صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اتحادیه عرب حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه ایران مقام های سعودی را به تلاش برای اخلال در توافق هسته‌ای متهم کرد. و در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، فرمانده یگان ویژه پلیس تهران نیز برکنار شد. نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب روز گذشته در قاهره برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست، حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران به شدت محکوم شده و به تهران هشدار داده شده که در صورت تداوم دخالت‌هایش در امور کشورهای عربی باید انتظار واکنش‌های شدیدتری را داشته باشد. این نشست به درخواست عربستان سعودی تشکیل شد و بجز لبنان سایر اعضای این اتحادیه به بیانیه پایانی آن رأی مثبت دادند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از نشست قاهره گفت که قطع روابط اقتصادی و دیپلماتیک با ایران گام اول است و ریاض قصد دارد که با متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی خود درباره اقدامات بیشتر علیه تهران رایزنی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان را متهم کرد که به دنبال تنش‌های فرقه‌ای و اخلال در توافق هسته‌ای است. آقای ظریف در یادداشتی که روز گذشته در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد نوشت: عربستان سعودی از زمان امضای توافق موقت هسته‌ای در 2 سال پیش تمامی امکانات خود را برای شکست این توافق به کار گرفته است. وزیر خارجه ایران برخی مقام‌های سعودی را متهم کرد که امروز در پی آنند که کل منطقه را به رویارویی بکشانند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی نیز در روزهای اخیر بارها ایران را به حمایت از اقدامات تروریستی در منطقه متهم کرده. محمد جواد ظریف هم در یادداشت خود مقام‌های سعودی را به حمایت فعال از افراط‌گرایی و خشونت متهم کرد. در پی حمله به سفارت سعودی در تهران و 2 روز پس از برکناری معاون امنیتی انتظامی استانداری، فرمانده یگان ویژه پلیس تهران هم برکنار شد. مراسم تودیع سرتیپ حسن عرب سرخی، فرمانده برکنار شده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز گذشته برگزار شد و سرهنگ سعید مطهری زاده به عنوان جانشین او معرفی گردید. دلایل این برکناری اعلام نشده، اما 2 روز پیش که سفر علی براتلو، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از سمت خود عزل شد، مقام‌های وزارت کشور یکی از دلایل برکناری او را حمله مهاجمان به سفارت سعودی در تهران ذکر کرده بودند. دور دیگری از مذاکرات 4 جانبه در مورد صلح افغانستان قرار است امروز دوشنبه در اسلام‌آباد برگزار شود. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. مقام‌های افغانستان هدف از این نشست را دستیابی به یک نقشه راه برای صلح با طالبان ذکر کردند. با این حال نمایندگان طالبان در نشست اسلام‌آباد حضور ندارند. دور قبلی این مذاکرات تابستان گذشته برگزار شد و پس از حملات گسترده طالبان در افغانستان بدون نتیجه رها شد. مقام‌های مکزیک اعلام کردند مصاحبه اخیر شان پن، بازیگر هالیوود، به رهگیری و بازداشت مجدد ال چاپو، قاچاقچی سرشناس مکزیکی کمک کرده است. ال چاپو رئیس بزرگترین کارتل مواد مخدر در مکزیک است که چند ماه پیش از یک زندان فوق امنیتی فرار کرد و پس از انجام مصاحبه‌ای مخفیانه با شامپن در منطقه جنگلی 2 روز پیش بازداشت شد. مقام‌های امنیتی مکزیک می‌گویند از این مصاحبه خبر داشته و به دقت آن را رصد می‌کردند. دولت مکزیک در حال بررسی احتمال تحویل ال چاپو به آمریکا است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. نتفلیکس خدمات خود را به بیش از 130 کشور جهان از جمله ایران گسترش داده و حالا تقریباً مناطقی کمتر از انگشتان دست از خدماتش بی‌بهره‌اند. نتفلیکس چیست و گسترش خدماتش برای مخاطبان ایرانی چه معنایی دارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. نتفلیکس سرویس پخش آنلاین فیلم هفته گذشته خدمات خود را به 130 کشور جهان گسترش داد تا به این ترتیب به جز چین، سوریه و کره شمالی و البته شبه جزیره کریمه، منطقه مورد مناقشه اوکراین و روسیه، خدمات این شرکت برای همه مناطق دنیا در دسترس باشد. در مورد چین، شاید سیستم بسته دولتی در این کشور که در فضای مجازی هم همه چیز را به کنترل خود درآورده، باعث دست نگه داشتن نتفلیکس از گسترش خدماتش باشد. شاید هم به واسطه جمعیت میلیاردی این کشور، نوع هماهنگی‌ها برای داشتن حق پخش فیلم‌ها در این کشور با پیچیدگی و کاغذبازی بیشتری همراه است و به این دلیل نتفلیکس ترجیح داده در این مرحله چین را به فهرست کشورهایی که خدمات خود را به آنها گسترش داده اضافه نکند. دو کشور سوریه و کره شمالی همچنان تحت تحریم آمریکا برای صادرات محصولات و خدمات مختلف هستند و خب اگر نبود دستورالعمل‌های یکی دو سال پیش دولت آمریکا برای لغو محدودیت‌های صادرات خدمات اینچنینی به ایران، لابد ایران هم می‌توانست بخشی از دنیای خاکستری کاربری نتفلیکس باشد. و البته مورد کریمه کمی عجیب است، چون هم ساکنان روسیه و هم اهالی اوکراین می توانند به طور بالقوه دریافت کننده ی خدمات نتفلیکس باشند، اما این حق از ساکنان شبه جزیره کریمه، منطقه مورد مناقشه روسیه و اوکراین سلب شده. اما نتفلیکس چطور کار می کند و امکان بالقوه دسترسی به آن در ایران و دیگر کشورها چه الزاماتی دارد و چطور ممکن می شود؟
به دات‌کام گوش می کنید.
همه ما با سرویس‌های اجاره فیلم آشنایی داریم. در ایران مراکزی برای این کار در نظر گرفته شده و فروشگاه‌هایی در شهرهای کوچک و بزرگ هست که نه تنها فیلم‌های قابل توزیع در این مراکز را برای خرید به مشتریان عرضه می‌کنند، بلکه خدمات اجاره فیلم هم دارند و به این شکل با پرداخت بهایی کمتر شما یک فیلم را از یکی از این مراکز عرضه محصولات فرهنگی اجاره می‌کنید و پس از تماشای فیلم آن را به آن مرکز برمیگردانید. یک تجربه دیگر ما ایرانی ها در این زمینه افرادی بودند که فیلم ها را در قالب سی دی و دی وی دی به محل کار ما می آوردند و پس از چند روز برای پس گرفتن فیلم های اجاره داده شده و عرضه فیلم های جدید به ما سر می زدند. نتفلیکس نزدیک به 20 سال پیش در سال 1997 برای آسانسازی چنین نقل و انتقالی در کالیفرنیا پایه‌گذاری شد و دو سال بعد در سال 1999 شروع به ارائه خدمات اشتراک در آمریکا کرد. روش نتفلیکس برای عرضه فیلم هم ساده‌تر از روش‌هایی بود که ما ایرانی‌ها تجربه کردیم. مشترکان خدمات نتفلیکس فیلم مورد نظرشان را از روی وبسایت سفارش می‌دادند و آن را یک روز بعد از طریق پست دریافت می‌کردند. بعد از تماشای فیلم هم کافی بود که بسته فیلم را به اولین صندوق پستی بیندازند تا بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت به مرکز نتفلیکس برگردد. نتفلیکس سالها از این طریق به عرضه فیلم در آمریکا می‌پرداخت و با تکیه بر همین روش در 25 فوریه 2007، یعنی تقریباً 10 سال پس از آغاز به کار، 1 میلیاردمین حلقه سی‌دی را به یکی از مشترکانش رساند، یعنی به طور متوسط اجاره 100 میلیون فیلم در سال. در سال 2009 اعلام شد که نتفلیکس 100 هزار فیلم قابل اجاره جمع‌آوری کرده و مشترکانش در ایالات متحده از مرز 10 میلیون نفر گذشته است. یک سال بعد در سال 2010 نتفلیکس پخش آنلاین را به سرویس های خود افزود و به سرعت روی کرده مشترکانش از اجاره سی دی و دی وی دی به اجاره و تماشای آنلاین فیلم تغییر کرد. در آوریل 2011، اوائل بهار 1390، مشترکان نتفلیکس در آمریکا از مرز 23 میلیون نفر گذشتند، اما نتفلیکس در این زمان خدماتش را به چندین کشور دیگر گسترش داده بود و در خارج از آمریکا هم 3 میلیون کاربر داشت. این رقم رفته رفته افزایش یافت و مثلا در تابستان 2013 اعلام شد که این شرکت بیش از 40 میلیون مشترک دارد که بیش از 32 میلیون نفر از آنها در آمریکا بودند. اما یک تحول دیگر در مورد نتفلیکس در تابستان 2014 روی داد، زمانی که نتفلیکس خدماتش را به 40 کشور مختلف گسترش داد و دستاورد این گسترش خدمات پس از یک سال در اکتبر 2015 آبان پیش این بود: نزدیک به 70 میلیون مشترک که بیش از 43 میلیون نفر از آنها در آمریکا بودند. اما نتفلیکس در این سالها خدمات خود را به شکل دیگری هم گسترش داده است. از سال 2013 نتفلیکس وارد صنعت ساخت فیلم و سریال شد و شروع به عرضه فیلم و سریال هایی کرد که برای اولین بار در این شبکه در دسترس مخاطبان بودند. نسخه آمریکایی سریال خانه پوشالی شاید مشهورترین نمونه از تولیدات نتفلیکس در سالهای اخیر است. روش عرضه سریال های ساخت نتفلیکس هم با سریال هایی که دیگر شبکه های تلویزیونی تولید و عرضه می کنند متفاوت است. شبکه های تلویزیونی معمولاً یک سریال را در طول یک فصل نمایش تولید و به مرور بیشتر به صورت هفتگی عرضه می کنند و خب مخاطبان و بینندگان پس از پایان هر قسمت باید دست کم یک هفته منتظر انتشار بخش بعدی باشند. اما نتفلیکس همه اپیزودهای یک فصل را همزمان در اختیار مخاطب می‌گذارد و این شما هستید که باید انتخاب کنید می‌خواهید این اپیزودها را یکجا ببینید یا برای دیدن آنها در یک بازه زمانی برنامه‌ریزی کنید. دسترسی به نتفلیکس هم از راه‌های مختلفی ممکن است. از سر زدن به وبسایت نتفلیکس روی کامپیوتر یا لپتاپ گرفته تا استفاده از اپلیکیشن‌هایی که نتفلیکس برای تلفن‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌های هوشمند عرضه کرده است. اگر در خانه پلی استیشن 3 و بالاتر یا ایکس باکس دارید هم می توانید با استفاده از اپلیکیشن نتفلیکس که بر روی این ابزارها تعبیه شده به محتوای نتفلیکس دسترسی داشته باشید. اما گسترش خدمات نتفلیکس به ایران چه معنایی برای مخاطبان ایرانی دارد و ایرانی ها چطور می توانند در تجربه استفاده از این سرویس سهیم شوند؟ اعلام گسترش خدمات نتفلیکس به تقریبا همه کشورهای جهان یک امکان بالقوه است، به این معنا که برای استفاده از نتفلیکس تنها کافی نیست که شما در کشورهایی باشید که امکان دسترسی برای آنها فراهم شده. پیش از هر چیز شما به یک اشتراک نتفلیکس نیاز دارید، اما برای مشترک شدن لازم نیست حتما کارت اعتباری داشته باشید، بلکه می توانید از کارت های هدیه نتفلیکس که در جاهایی مثل آمازون عرضه می شوند هم استفاده کنید. هزینه اشتراک سرویس نتفلیکس در آمریکا ماهانه بین 10 تا 12 دلار و در اروپا کمی بیشتر است و در این حال کارت هدیه‌ای که بتوان برای اشتراک از آن استفاده کرد با قیمت‌های مختلفی به صورت آنلاین در دسترس است. اما چالش بزرگتر در مورد استفاده از نتفلیکس موضوع پهنای باند و سرعت اینترنت است و برای استفاده از یک سرویس پخش آنلاین مثل نتفلیکس شما به پهنای باند و سرعت بالایی نیاز دارید. در این حال کاربران ایرانی حتما با چالش‌های دیگری هم روبرو هستند که مهمترین آنها فیلترینگ است. هنوز ساعتی از اعلام گسترش خدمات نتفلیکس از جمله به ایران نگذشته بود که گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد فیلتر بودن نتفلیکس در ایران منتشر شد. برخی کاربران می‌گویند که در مراجعه به وبسایت نتفلیکس تنها بخش اشتراک آن در دسترسشان بوده و بخش انتخاب و پخش فیلم فیلتر بوده است و خب به این ترتیب حتی استفاده از فیلتر شکن هم با توجه به افت سرعت اینترنت در زمان استفاده از آن نیازمند سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر است. اگر در ایران برای استفاده از نتفلیکس تلاش کرده اید، برای ما از تجربه خود در این مورد بنویسید. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.